خارج اصول 1-10-87.
بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر المؤمنين. بعد سر تعریف عموم بود، مرحوم شیخ عموم رو تعریف کردن به شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه. مرحوم اخون عموم رو این تعریف رو کردن که شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه. مرحوم آقای صدر اشکالی به این تعریف مطرح کردن. ما حصل اشکال، قسمتی از اشکالشون این هست که ما در بحث وضع توضیح دادیم که هیچ مفهومی نمیتواند بیشتر از اون قدر جامعه بین مصادیق رو بیان کنه. انسان وقتی گفته میشه فقط اصل طبیعت مشترکی بین افراد با او دیده میشه، اما اینکه این طبیعت یکیست یا متعدد است، اینها رو از دریچه مفهوم ما نمیتوانیم بهش برسیم. ایشون فرمود به خاطر همین ما در بحث وضع عام و جمله خاص یا آقایون گفتن که ما از دریچه ملاحظه مفهوم کلی میتوانیم افراد رو ببینیم، ذکر کردیم که مفهوم کلی مرآت برای افراد نیست، مرآت برای قدر جامعه بین افراد هست. اگر بخوایم از مفهوم کلی افراد رو ببینیم، این درست نیست. به خاطر همین اونجا ما گفتیم که برای تصحیح وضع عام و جمله خاص یک قید دیگر رو اضافه کردیم. چون ذهن انسان یه سری مفاهیم دیگه ای داره که این مفاهیم میتواند حکایت کنه از خصوصیات فردیه، مثل مفهوم فرد. ما اگر کلمه فرد رو به انسان اضافه کنیم میشه فرد انسان. فرد انسان حاکی از خصوصیات فردی افراد هست. فرد انسان اینجا هم در واقع یه چیز شبیه همون هست که یک مفهوم دیگری میاد خصوصیات مفهوم دیگر رو بیان میکنه. بنابراین ما عموم رو با این باید اینجوری تعریف کنیم: شمول المفهوم لافراد مفهوم آخر. یک مفهوم افراد مفهوم دیگر رو شامل بشه، این رو، نه اینکه شمول المفهوم لافراد نفسه. هیچ مفهومی نمیتواند حاکی از افراد خودش باشه. این چکیده قسمتی از حرف مرحوم آقای صدر. عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه که کلام ایشون و اشکال ایشون به قوم وارد نیست. مرحوم آخون مثلا که فرمودن که عموم عبارت است از شمول مفهوم لافرادی، ایشون نگفتن که دال بر این شمول خود مفهوم هست، همچه چیزی که نگفتن. مثلا تصریح میکنن که برای دلالت بر این شمول یک لفظ دیگری نیاز هست. این ایشون کنده نسبت دادن، از کلام اینا اینجوری فهمیدن که این مفهوم خودش شمول داشته باشه و برای افراد نفسش، خود مفهوم که شموله بر افراد نفس نداره. یه چیز دیگه‌ای سبب میشه که این مفهوم شامل افراد خودش بشه. البته قایصر یه مطلبی رو فراموش کردم عرض کنم، یه مطلبی رو در آخر کلامش اشاره میکنه، میگه اگر ما کل و انسانن رو، کل و انسان رو با همدیگه یک مفهوم در نظر بگیریم، مسامحتا این تعبیر درست هست که شمول المفهوم لحقاد نفسه. ولی اگر بخوایم به دقت عقلی در نظر بگیریم، نه، باید بگیم شمول المفهوم لافراد مفهوم آخر. منظور ما این هست که شما گویا از کلمات آیین اینجور فهمیدید که خود مفهومی مثل مفهوم انسان باید دال بر افراد باشه. کسی که اینجور نمیگه که این شمول مدلول خود اون اسم جنس باشه. شمول یک صیغه داره، ان للعموم صیغتون صیغتن تخصه و امثال اینها، دال بر این شمول چیز دیگری هست. و نکته مهم من در اینجا این نکته هست که مفاهیمی مثل کل و جمیع و مجموع در عربی و هر و همه و تمام در فارسی، اینها یک سری مفاهیمی هستند که متضمن یک نوع معنای حرفی هستند. یعنی معنای مفهوم دیگر رو مبین روشن میکنن. اینجوری نیست خود این بعضی از اینا که اصلا صرفا حرف هستن، مثل کلمه هر در فارسی. هر در فارسی حرفه، هیچ گونه جنبه استقلالی هم نداره، اسم اصلا نیست. هر انسان رو که ما در نظر بگیریم، هر مفهوم انسان رو معین میکنه. انسان به خودی خود دال بر اصل طبیعت انسان هست، اما کثرت، وحدت و ویژگی های دیگهی که تاری بر این طبیعت میشه از دایره شمول انسان خارج قبول. ولی این معنی نداره که یک مفاهیمی داشته باشیم که این مفاهیم بیان نحوه دلالت عام رو تغییر بدن. هر خودش مستقیما دلالت بر خارج نمیکنه. هر در واقع مثل معانی حرفیه دیگه، هر معناش در غیر هست، غیر مستقل به مفهومیه هست. اینی که تو کلام مغازی ها تعبیر شده که استیعاب، شمول و امثال اینها معانی حرفیه هستند، همینجور هم هست، اینا معانی حرفیه هستند به این تعبیر که در واقع این الفاظ خودشون مستقیما حکایت از خارج نمی کنند. در کنار مفاهیم دیگه مفهومشون در اشیاء دیگه است. یعنی در واقع این هر نشان میده که اون انسان به چه نحو ملاحظه شده. کیفیت ملاحظه مفهوم دیگه از طریق حرف فهمیده میشه. خود انسان درست است، انسان اگر خودش باشه به خودش فقط از اون قدر جامع حکایت میکنه، ولی مانع نداره یه سری مفاهیمی ذهن انسان داشته باشه که بتواند نحوه ملاحظه انسان رو تغییر بده. اینجور نیست که هر مستقیما از خارج حکایت کنه، انسان از خارج حکایت کنه، دو تا مفهوم حاکی کنار هم چسبیده باشن. نه، هر مکمل نحوه دلالت مفهوم انسانه. اینا مفهوم های مکمل هستن، تکمیل کننده هستن، معین حکایت معنای دیگه است. مفهوم انسان نحوه حکایتش یک نوع عدم تعین داره، یک نوع اجمال داره، اهمال داره، هر جور میخوایی تعبیر بکنید، یک نوع لامتعینی توش افتاده. به وسیله هر این معنا ایجاد میشه. البته خود این عداتی که عدات عموم هستن خودش دو سنخ هستن، لااقل در فارسی که اینجوری هستن دو سنخ هستن. بعضیشون صرفا حرف هستن، مثل هر. این هر حرفه، خودش مبتدا واقع نمیشه، خبر واقع نمیشه. هر انسان هر خالی هیچ وقت هر خالی استعمال نمیشه، چون جنبه حرفی صرفه داره. ولی بعضیشون اسم هستن، مثل همه. کلمه همه اسم هست، این خودش مبتدا واقع میشه. خودش به نظر میرسه کلماتی که اسم هستن و دال بر عموم هستن، اینها متضمن دو معنا هستن. یعنی هم معنای مستقل دارن که دلالت بر ذات میکنن یک ذات، و هم دال بر این هستن که این ذاتی که ما هست، این ذات اون مدلولشون نسبت به یک مفهوم دیگه رو که در نظر میگیریم تمام افراد اون مدلول رو شامل میشه. همه ی انسان‌ها رو که ما میگیم همه دال بر یک محدوده هست، این محدوده که البته این محدوده رو اگر در ارتباط با انسان در نظر بگیریم محدوده ای هست که همه انسان‌ها رو شامل بشه. یعنی از یه طرف یک معنای اسمی استقلالی داره چون دال بر اون محدوده است، از یه طرف نحوه ارتباط این محدوده با معنای دیگه مثل انسان رو بیان میکنه. البته من اینه که بله یادم
میاد همین
که
ارتباط در یه بحث
اسمی اون میکنه، نه کلمه همه صرفاً دلالت بر یک ذات نمیکنه. این همه انسان ها، این میگه اون ذاتی که ما داریم، این ذات شامل مفهوم انسان است، یعنی یک نوع نحوه دلالت انسانها رو هم بیان میکنه، یعنی اون معنای هر که هست. ببینید تو ادوات شرط، تو ادوات شرط در عربی میگن دیگه، ادوات شرط دیگه این شرطیه داریم، یک مهما داریم که اینا حرف هستن، حالا با اختلافی که در مهما هست، ولی بقیه ادوات شرط عینا، اذا، متا، عیانه، اینا اسم هستن. اسم هستن یعنی چی؟ یعنی یه مفهوم مکانی مثلا توش هست در عینا، عینما یه معنی این شرطی هم متضمنش هست، معنای این شرطی هم درش هست. عینما یک مفهوم مزدوج هست از یک معنای اسمی و یک معنای حرفی که تو نحو میگن که لشبه نور از حروف به خاطر شباهت معنوی که به حروف داره و از اینجور تعبیرات که تو به علت بنای اونها تعبیر میکنه. کلمه همه، جمیع و امثال اینها یه همچین معانی دارن، یعنی دلالت بر یک محدوده‌ای میکنن، دلالت بر این میکنن یک مجموعه، یک دایره ای رو دال هستن، بنابراین معنای مستقل دارن، مصداق عینی دارن. ولی این مصداق عینی رو در ارتباط با یک مفهوم دیگه وقتی سنجیده میشه میخواد بگه این دایره تمام افراد انسان رو هم شامل میشه. همه یعنی اون ذاتی که هر انسانی هم در این محدوده میگنجه، یعنی اون معنای هر که یک معنای حرفی هست به علاوه یک معنای ذات با هم دیگه تزویج میشه، با هم دیگه مندمج میشه، یک مفهوم وحدانی به نام همه میسازه. برای ذهن انسان یه همچی چیده، مثل عینما که عرض کردم، عینما یک معنای مکانی و یک معنای این شرطیه رو با همدیگه تضمین میکنه، یک معنای وحدانی رو میسازه. کلمه همه، جمیع، کل، اینا یه همچی معنایی دارن، یعنی هم اون معنای هر فارسی در عربی من یک معنای مستقلی برای معنی حرف، صرفا حرفی برای عموم ندیدم. حالا علما اگر الفلام جنس رو بگیم یه همچی چیزی داره، نمیدونم واقعا الفلامی برام الفلامی استغراق داریم یا نداریم. الفلام اگر الفلام استغراق داشته باشیم خب اب نداره، شبیه هر فارسیه، ولی معلوم نیست ما الفلامی برام الفلام استغراق داشته باشیم، ولی از فارسی این رو کاملا آدم احساس میکنه. نه نه، اون معنای حرفی، معنای حرفی هست که اون معنای حرفی لفظی برش بحث نشده باشه، همیشه اون معنای حرفی با یه معنای اسمی با هم دیگه مزدوجن در عربی لفظ برش بحث کردن، اون معنی نداره. مفهومش یک مفهوم حرفی هم جایی که مغازی ها اشاره میکنن، مغازی ها این مطلب اشاره میکنن که حقیقت عموم یک حقیقت معنای حرفیه. علتش اینه، معنای در غیره، استیعاب و شمول حالت شیء دیگر رو بیان میکنه. اسماء اعداد هم تو حدود زیادی همینجوره، نصف شی، ثلث شی یا چهار انسان، اینا یه جنبه های مفاهیمی هستن که مفهوم های مکمل هستن، یک نوع عدم استقلال بالمفهومیه درشون هست، از من جهت به یک جهت دیگه استقلالی از درشون هست که اینا عملا حرف حساب نمیشن به اعتبار تضمن معنی اسمی که دارن. ولی در واقع ما در این نکته رو من عرض میکنم، این تقسیم بندی که در عربی میکنن که کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، اینها کلمات رو مفهوم وحدانی در مقابلش در نظر گرفتن، گفتن اون معنای وحدانیش یا اسم یا فعل یا حرف. ولی در عربی، در فارسی، در زبانها خیلی از کلمات هستن مفهوم مزدوج دارن، یعنی یه معنی مستقل داره، یه معنی حرفی هم توش داره، ترکیبی از دو معناست. اینما هم این شرطیه رو توش داره، هم مایدل علا معنن فی غیره، هم مایدل علا معنن فی نفسه، چون دو تا معنا داره، یه معنا داره فی نفسه هست، یه معنا داره فی غیره هست. الذی، اگر بخوایم الذی رو در فارسی ترجمه کنیم، کسی که هست، اتفاقا در فارسی الذی با دو تا لفظ ترجمه میشه، کسی که، اون که جنبه رابطیشه، کسی اون جنبه اسمیشه، کسی که با دو تا لفظ به جای الذی عربی ما ازش یاد میکنیم. اینجوریه تو زبانها گاهی اوقات یک معنای مزدوجی رو با هم دیگه، اینه که اونی که اسم حساب میکنن به اعتبار اون معنای اسمی، یعنی در واقع گاهی اوقات کلماتی هستن حرف، این تعریفش این نیست، ما دل علا معنن فی غیره، یعنی اون چیزی که صرفا دلالت بر معنای غیر میکنن و معنای در خودش ندارد، فقط یه فقطیت بعدش بذاریم تا اصطلاحا حرف بشه. ولی بعضی از اسم ها هم معنای در غیر دارن، هم معنای در نفس دارن، چون دو معنایی هستن.
ایش گفتن
ایش بعدی خود سیاده ازمونه مبتدا واقع، نه حقیقه، اون مبتدا واقع میشه به اعتبار معنایی هست که مبتدا واقع شدن و خبر واقع شدن معلوله. ببینید، فرض کنید که میان فرمای شما، ببینید چیز مثل اعراب، فتح و کسر و زمه و امثال، یا ممکنه بگید لفظی، لفظن اینو عددیم اعدادیم اعدادیم، ولی مبتدا واقع شدن و خبر واقع شدن این حقیقتیه. یک شی تا جنبه استقلالی نداشته باشه نمیتونه مبتدا واقع بشه.
کل مثل
هره، کل هر نیست، نه کل هر نیست، ترجمه کل، کل انسانه مثل همه است. خود ما در فارسی بین هر و همه فرق احساس میکنیم، دقیقا همه انسان ها و کل. ببینید کلون یعمل علی شاکرته، نه مراد اینه کلون یعمل علی شاکرته غیر از مضاف الیه، در مورد خود کل یک معنی استقلالی شما احساس میکنید. هر انسان با همه انسان ها فرق داره، یکی اضافه میشه اونم اضافه نمیشه، هر
انسانی همه انسان ها.
هر انسانی، حتی هر انسانی، نه هر انسان، نه هر انسان، هر به انسان اضافه نشده از نظر معنایی. شما این دقت بکنید، هر یک معنی نیست که مضاف مضاف الیه باشه، با هم دیگه یعنی یک کلمه مرکب کردن ساختن، که معنی حرفی صرفا، هر با همه فرق داره. همه به خاطر همین حالت فارسی که مثلا میتونیم بگیم همه آمدن، همه آمدن با همه انسان ها همش معناش فرق نکرده، اینجور نیست که همه آمدن معنی انسان ها تو همه نیست، اون انسان هاش مقدره، تو همه نخوابیده، همه خودش یه چیزی هست که میتواند مبتدا واقع بشه، معناش یک معنی اسمیه. این خاصیت مسند و مسند الی واقع شدن خاصیت لفظی نیست، بستگی به کیفیت ملاحظه مفهوم داره، تا مفهوم به نحوی ملاحظه نشه که مستقل بالمفهومیه هست نمیتواند مبتدا واقع بشه. اینجوریه. و درست بعضی وقتا من قبول، یه موقعی این رو هم عرض میکردم، فدار زیدان در واقع اونی که حقیقتا مبتدا هست داره، ما از دار داریم خبر میدیم، به درجه
حتی
چیز نه در دار در واقع عمدتاً ما داریم خبر میدیم فد دار زیدون، وضعیت دار رو بخوایم مشخص کنیم که دار درش انسانی هست. به خاطر همین هست که خبر از معلوم داریم میدیم، همیشه خبر از مجهول. نمیخوایم بگیم مرد نامتر، درسته گاهی اوقات اون چیزی که از جهت لحظی ساختار لحظی برایش دال هست با اون چیزی که واقعا مبتدای واقعی هست تفاوت داره، ولی کلون جاو اینا ما واقعا نشانیم که کل مبتداست. حتی معنایی اینجوری هست که علیه تقدیر من اینجوری میخوام عرض کنم که آقایون میگن که عموم شمول مفهوم هست لأفراد نفسه، نگفتن که خود مفهوم فی نفسه شمول داشته باشه. این مفهوم ولو به کمک یک مفهوم دیگری افرادش رو شامل میشه، مطلب درست هم هست، اصلا مصانعه نیست. من آقای سعد میگه این دوتا مفهوم رو یک مفهوم در نظر بگیر، نه، اون مفهوم یک کمک کننده هست، کیفیت این مفهوم رو بیان میکنه. اینا دلالت مستقل از هم ندارن، دلالتشون اندماجیه. علتی که اینا این شکلی بیان کردن نکتهش این هست که اینا دلالتشون مستقل از هم نیست، هر همه و چوده ایده حتی اسماء عدد سه مرد سه کیفیت مذکور رو، نصف انسانها، نیمی از انسانها، اینا یه سری معانی هستن که در غیر معناشون مشخص میشه، یک نحوه حالا عدم استقلالیتی درشون خوابیده و بعضی انسان، بعض انسان ها، همه انسان ها، بعض، همه، کل، اسماء عدد، امثال اینا، یک نحو معنای حرفیت توش خوابیده. و تعریف من هم آخوندم کاملا تعریف درستیه و هیچ نیازی نیست برای این که نه اون معنی اسمیش، نه اون معنی اسمیش چیز نیست، اون معنی اسمیش برای اون ذات داره، یک معنی اون ذاتی که همه رو ذات به اصطلاح کلمه همه دو جنبه داره، یه جنبه اینه که حکایت میکنه از این مجموعه، یعنی مصداق همه خود این مجموعه است، کل داله برای این مجموعه است، ولی این مجموعه رو نسبت به آحاد وقتی میسنجیم ببینیم این مجموعه شمول داره نسبت به آحاد، شمول داشته نسبت به آحاد، یک آحاد اینجا وجود داره که این آحاد رو با لفظ انسان‌ها فهمیده میشه، یک شمول برای آحاد این که این آحاد همه تک تک افراد رو، این همون معنی حرفی هست که در همه مندرج هست، یعنی کلمه همه یک معنای، این غیر از اون معنایی هست که ما آوازیا تعبیر میکنه، آوازیا تعبیر میکنه که کلمه جمیع و کل معنای خودش بر چیزی دال هست که لازمش استیعاب و شموله، معنای مطابقیش نه یک معناست، معنای التزامی شموله معنای دیگه. من اینو نمیخوام عرض کنم، من میخوام بگم معنای مطابقیش معنای مزدوجه، معنایی است که از یک معنای اسمی و یک معنای حرفی ترکیب شده. ما در عربی و در فارسی و احیانا در زبانهای دیگه که ما ازش خبر نداریم واژه‌هایی داریم که معناش ترکیبی از چند معناست. خب آقایون این تصدیق میکنن دیگه، به اصطلاح علت بناء افعال میگن بعضی اسمها معنای حرف و متضمن معنای حرف هستن و شباهت معنوی تعبیر میکنن و امثال اینها. خب این مطلب مثلا دقیقیه، درست هم هست، حالا آیا علت بناء این هست یا نیست من اونا رو به اون بحثاش کار ندارم، ولی اصل این که به هر حال عینما معنای این رو در خودش داره و معنای مکان رو هم در خودش داره ما کاملا احساس میکنیم. عینما رو اگر در فارسی بخوایم معنا کنیم یک معنای در هر مکان، هر مکان رو باید ترجمه کنیم، اون هرش که جنبه به اصطلاح این شرطیه تعلیق، هر جا بری من میام، اون اگر جایی بروی، اگر جایی بروی من میایم. اگر عینوا رو بخوایم ترجمه کنیم، اگر جایی باید ترجمه کنیم، یعنی یه اگر داره یه جایی داره، یک معنای اگریت توش خوابیده که معنای این شرطی است، جایی که معنای مکانی هست. کرد همه همین جوریه، همه به یه معنا دال بر اون محدوده است، اون ذاتی هست که یک مجموعه ای است اشیاء رو تو این مجموعه دیگه افراد دیده نمیشن. این اون معنای اسمی که هست، این معنای کاملا به اصطلاح تودهیه، تودهواره، نسبت به اون افرادش دلالت نداره. برای اینکه دال باشه، این تودهی رو که ما در نظر گرفتیم، این توده مجموعه از انسان ها هستن، یک مفهوم هر توش خوابیده، این همه که هر با اضافه شدن به مضاف الیهش که انسان ها هستن، رابطه این معنای اسمی که همه بر او دلالت میکنه و اون مذکور رو مشخص میکنه. علی تقدیر به نظر میرسه که تعریفی که قوم برای این چیز کردن، به اصطلاح عام کردن، تعریف درستی هم هست و هیچ محضوری نداره. البته حالا یه نکته رو من عرض بکنم، این شمول فقط یه نکته اینجا وجود داره که این شمول مفهوم لافراد نفسه، این تعریف بنابر اون مطلبی که بعداً خواهیم گفت که مفاد اطلاق هم همین هست، این معنا قدر جامع بین عام و مطلق. به نظر ما مقدمات حکمت، این حالا اجمالش باشه تفصیلش بعد، مقدمات حکمت همان چیزی را در مطلق دلالت می کند که الفاظ عموم به وضع داله از اون هستن. این شمول المفهوم لجمیع ما یسلم و انگنطبق علی، اون مدلولی هست که جامع مدلول عام و مطلق مطلق. اینی که ما در عموم اگر بخواییم از مطلق جدا بکنیم، یه قید بالوضع باید اضافه کنیم، شمول المفهوم به جمعی مویست دارنیان طبق علای بلوز. این قید بلوز یعنی مقدمه عموم این هست به وضع، نه وضع خود این مفهوم، ولو وضع یک مفهوم دیگری که داله بر این مطلب باشه. بنابراین این قید بلوز رو اگر به آیون که عموم رو این معنا می کنن، چون معنای مقدمات حکمت رو چیز دیگری می گیرن، این یه اختلاف مبنایی هست که مطلق عام رو اساسا مدلولش معمول آقایون، البته کلام آقای خویی، آقای حسن دوسته، اینها از بعض کلماتشون استفاده میشه که اینها نتیجه مقدمات حکمت رو همون استغراق و عموم و استیعاب میدانند نه چیز دیگری. یه سری انگلت و قلتایی که تو بحثای آینده خواهید دید، این اصلا مبنای این هست که مفاد مقدمات حکمت رو با مفاد عموم یکی میدانند. بنابراین همین قول هم صحیح هست. ولی خب کسایی مثل مرحوم آخون از کلماتشون برمیاد، مرحوم ناینی، مرحوم آقای سر، این ها مفادشون دوتا میدانند. بنابراین که ما مفاد اونها مقدمات حکمت رو این که جنس به نحوه مطلق، به نحوه بدون قید اراده شده باشه، اونا میگن طبیعت جامعه بین طبیعت مطلقه و طبیعت مقیده، اراده طبیعت مطلقه با مقدمات حکمت حاصل میشه. حالا اونو بحثشون میکنیم، بحث مهمی هست در خیلی از بحثهای آینده به این بحث این ما بست. خب بحث ایشون میگه مدلول مطابقی ادوات عموم بالاترین مرتبه شیء هست. میگه اون حد بالا، میگه حد بالای شی ملازم هست با اینکه تمام کثرات و آحاد رو در بر داشته باشه. ایشون میگه ملازم لازمه این که اون داله بر اون بالاترین مرتبه باشه، لازمه اینه که تمام کثرات رو در بر داشته باشه دیگه. بالاترین مرتبه. من به نظرم مفهوم کل اون چیزی که انسان در ذهنیتش میفهمه، خود اون استیعاب تو کل رو میفهمه، یعنی ارتکاز ذهنی انسان در مورد کل و همه، خود همه داله بر استیعابه، نه همه داله بر یه چیزی هست که اون ملازمه است با استیعاب. ارتکاز عرفی در همه این هست که معنای استیعاب توش هست، اینی که معنایی که آزیا میخواد بگه اون معنایی هست که برای حل مشکله این که اینا اسم واقع میشن و آثار اسم رو دارن، مبتدا خبر ابصار اینا هست، برای حل اون مشکله. و اون حل مشکله هم ایشون تصور کرده که یک لفظ حتما باید یه مدلول داشته باشه، اما که یک لفظ میتواند دو مدلول داشته باشه، یه مدلولش جنبه اسمی داشته باشه، یه مدلولش جنبه حرفی داشته باشه، این بوی تصور نکرده. و من تصورم اینه که ما بلوجدان از کلمه همه به مدلول هل مطابقی معنای هر رو میفهمیم، یعنی که اینما هم همینه، اینما ایانه، ایانه یعنی اگر در زمانی یا اگر در مکانی، اگریت رو از خود اینما میفهمیم. و همین هست که اینما و ایانه نیاز به دو جمله داره، شرط و جزا داره، اگر اون رو نفهمیم این شکلی نیست که، اونجا باز روشن‌تره، در حال اینجا رو یه جوری شما مدلول التزامی بتونید ترش بتراشید، ولی تو بحث ادوات شرط اسمی خب این مطلب سخت‌تر هست، این شاید نشه اصلا به اون تصویری که ایشون در اینجا مطرح میکنه مطرح کنه. پس تصویر این اصل تصویر ابتدایی عموم، بیشتر از این بحث کش دادن شاید لطف نداشته باشه. یک تقسیمی در مورد عام مرحوم آخوند مطرح فرمودن که عام استغراقی و مجموعی و بدلی هست، و ایشون میفرماید استغراقیت و مجموعیت و بدلیت به ملاحظه کیفیت تعلق حکم است. یعنی در واقع این که میگیم فلان مفهوم عام استقراقی است، یعنی حکمی که بر این مفهوم بار شده است حکم استقراقی است. عام مجموعی است یعنی یک حکم بهدانی غیر انحلالی و مجموعه است و مجموعه است. بدلی هست یعنی یک حکم واحد رو صرف الوجود شیء و واحد علل بدل شیء رفته. بنابراین این تقسیم بندی به اعتبار حکم است. البته مرحوم آخوند حکم رو که تفسیر میکنه حکم شرعی معنا میکنه، ولی خب اگر بخوایم کلامش رو تفسیر کنیم، این که ایشون عام استغراقی و عام بدلی و عام مجموعی رو در قضایایی که محل کلام ما هست که قضایای شرعی هست معنا کرده، ولی خب علاوه بر این که ایشون اون هم در حکم شرعی، اون هم حکم شرعی تکلیفی، حکم شرعی تکلیفی، چون بحثاشو اطاعت و امتثال امثال اینها مطرح کرده، در حالی که بحث ما فقط در حکم شرعی تکلیفی نیست، مطلق حکم شرعی که ممکن حکم وضعی باشه، حکم وضعی دیگه اطاعت امتثال مستقیما درش مطرح نیست، و بلکه اساسا قضایای ما ممکن قضیه شرعیه نباشه. ما میگیم که مثلا همه انسان ها میتوانند، هر انسانی میتواند این کتاب را بلند کنند، یا همه انسان ها میتوانند مشکلات مملکت را برطرف کنند. همه انسان ها نه اینکه تک تکشون، کل مجموعه اینها مشکلات مملکت را برطرف میکنند، این قضیه شرطیه نیست، قضیه شرطیه نیست، قضیه خارجیه تکوینیه است. یعنی در قضایای تکوینیهی که محمول ما از امور شرعی نیست و حکم نیست، اون هم میتواند موضوع ما به نحو عام استقرامی باشه، به نحو عام مجموعی باشه، به نحو عام بدلی باشه. کلام مرحوم آخوند رو بخوایم تفسیر کنیم اینجوری تفسیر میکنیم، ایشون میگه که عام استقرامی و عام مجموعی و عام بدلی همواره فهمش بستگی به محمولش داره، که در بحثای معمول ما که حکم شرعی تکلیفی هست به اعتبار اون حکم شرعی تکلیفی هست. این در واقع مثالی هست، این کلامشون تطبیقی هست بر در ادعا هست در یک دایره خاصی که محل ابتلاء ما هست. خب این اصل این اشکال به اون معنا نیست، یک نوع تصحیح تعبیریه، اشکال به اصطلاح شکلیه نه اشکال ماهوی و حقیقی. مرحوم آغازی ها اینجا این کلام رو یه مقدارشو پذیرفته و یک مقدارشو نپذیرفته. اون مقداری که ایشون پذیرفته میگن عام استقرابی و عام مجموعی فارقشون به لحاظ کیفیت تعلق و حکمه، ولی فرق بین عام مجموعی و عام استقرابی از یک طرف و عام بدلی از یک طرف دیگه، فرق این دوتا ذاتاً فرق داره. ایشون میگه اگر بخوایم عام استقرابی و مجموعی این دوتا رو ترجمه کنیم، افراد اون طبیعت رو میتوانیم ذکر کنیم با واو و هم عطف کنیم، زید و عمرو و بکر و خالد و اینا رو با هم دیگه که عطف کردیم، این جامعه بین عام مجموعی و عام استقرابی شکل میگیره. اما اینکه این عام حالا به نحو مجموعی است یا به نحو استقرابی است، اون رو حکم تعیینش میکنه. اما عام بدلی به منزله این هست که افراد طبیعت رو بیاریم و با او اینها رو به هم عطف کنیم، زید یا بعد یا خالد یا امثال اینها. پس بنابراین عام مجموعی و عام استقرابی فارقشون کیفیت تعلق و حکم هست، ولی عام بدلی کیفیت تعلق و حکم نیست. البته یه ادامه تو کلمات ایشون هست، من تصورم این هست که اون ادامه با توجه به نکته‌ای هست که ایشون در مورد اصلا عموم میگه. ایشون میگه عام استقرابی و عام مجموعی روشن میکنه که متعلقش به چه نحو هست. این که بحث رو میاره رو متعلق، یعنی جامعه بین عام مجموعی و عام استقرابی رو کیفیت ملاحظه متعلق گرفته مرحوم آغازی ها. این به خاطر مبنای کلی هست که اساسا در مورد عموم هست، که عموم معانی هستند که حالت غیر رو مشخص میکنن، همون معنای حرفی که ما عرض میکردیم اساسا حالا چه عام استقراقی هست، همه عام عام بدلی استقراقی همه اینها، عموم وضعیت متعلق رو روشن میکنن. عام به هر معنایی باشد یک مفهوم حرفی است که در غیر معنا می شود، که غیرش مفعول است. اون حیثیتی که ایشون در غیر بودن رو تو معنا آورده، اون جامعه بین اقسام ثلاثه عمومه، رو اون تکه بخاطر همین تو بحث نهایت الافکار رو این بحث دیگه تکه نشده، اون تو رو این بحث تکه نشده. من تصورم این هست که اینه دوتا بحث مجزاست. یه بحث این هست که عموم به هر معنایی باشه معناش در مدخوله، یک بحث. یه معنا دیگه، حالا این عموم معنایی که در مدخول هست، این معنایی در مدخول فی نفسه هست یا به ملاحظه تعلق و حکم هست، یا به ملاحظه تعلق و حکم هست. به نظر میرسی که ایشون این مطلب رو مخواد بگه، و بنابراین ما بعد در واقع یه قطعه حرفشون به نظر من کاملا متینه، این قطعه که معنای عموم در مدخوله. تو همین حرفی که مخواستیم معنی حرفی میخواییم بگیم این همینه، عموم کیفیت ملاحظه مدخول رو روشن میکنه. ادوات عموم دال بر معنایی در غیر، یعنی در مدخول هستن. اما اون تفسیری که ایشون و تفسیری که مرحوم آخون واقع شده، این حالا یه کلمه هست داره که فردا انشالله اون رو روزی میدم و این بحث رو میبنده. این بحث رو نمیخوام خیلی کشش بدم، در همین حدی که کلیات بحث روشن بشه کافی هست. بعد ما بحث میریم روی یقه عموم که آیا کدوم یک از اینها عام هستند و آیا نیاز به مقدمات حکمت دارن ندارن. این بحث دیگه ای که کفایه هم هست و جای دیگه هم هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.